چین داری که سر حالی؟
چین چین
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
همراه بشیم با برنامه ده ترین.
این آرم ده ترین بود که شنیدید. ده ترینی که ترین های ایران در اون معرفی میشن. بله، ترین های ایرانمون. پس پیش به سوی ترین های ایران. به نام خدا. سلام، سلام به فارسی زبوناش، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی. سلام. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ نشنیدم. بلندتر. آها، حالا شد. معلومه که خیلی خوبه. این هفته توی ده ترین قراره در مورد زیباترین دشت‌های ایرانمون، اونم به انتخاب ما، صحبت کنیم. دشت‌هایی که تو دنیا تکن. شماره پیامک ما 3558 هست. شما میتونید نظرها و پیشبینی‌های خودتون رو برای ما به این شماره ارسال کنید. اینجا ده ترینه. بعد اینجا ده ترین و معرفی ده تا از زیباترین دشت های ایرانمون به انتخاب ما. اما قبل از اعلام اسامی زیباترین دشت ها میخوام صداتون رو بشنوم، اون صدایی که زیباترین دشت های ایران رو پیش بینی کرده.
زیباترین دشتی که دیدم دشت شقایق تو گیلان، خیلی بی نظیر و تماشاییه. چند سال پیشم که رفته بودم کرمان، یه دشتی هست اما متاسفانه اسمش یادم نیست.
دشت بیشه تو خرم آباد، ولی خودم نرفتم. تعریفش خیلی شنید.
من فقط دشت مغان رو دیدم که به نظرم خیلی زیبا بودش. دشتای دیگر رو نمیشناسم واقعیتش. اسماشون رو شنیدم ولی ندیدمشون از نزدیک.
ممنون از دوستان دشت برو، دشت نگاه کن، دشت کشف کن، دشت عکس بگیر، دشت ببر، تو دشت نرو، دشتی، غیر دشتی، مواظب دشت باش. اما تا چند لحظه دیگه بریم سراغ 10 تا از زیباترین دشت های ایران به انتخاب 10 ترین. دهمین دشت، دشت بزرگ. دشت بزرگ در شهرستان ایزاست. دشت بزرگ دارای تنوع گیاهی زیادیه و علاوه بر ایجاد چشم‌اندازهای طبیعی فوق‌العاده، اهمیت زیستی بالایی هم داره. از مهمترین گونه های گیاهی این منطقه میشه به بلوط، انار، زبان گنجشک، آویشن و کرفس وحشی اشاره کرد. گردشگرانی که به این دشت سفر میکنن این امکان رو دارن که از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان لردگان و ایزه که بسیار متنوع هست بازدید کنن. نهمین دشت به انتخاب 10 ترین رادیو فرهنگ، دشت ناز، مازندران. دشت ناز در 29 کیلومتری شمال شرقی ساری و در مازندرانه. این دشت از سال 1346 پناهگاهی برای حفاظت و تکثیر گوزن زرد ایرانیه. همینطور که میدونید گوزن زرد یکی از نادرترین گونه های گوزن در جهانه. اگر به دشت ناز برید علاوه بر گوزن زرد، شوکاها، گوزن قرمز، قرقاول‌ها و گربه‌های وحشی رو هم میتونید از نزدیک ببینید. البته باید بگم که یادتون باشه قبل ورود به این منطقه به عنوان گردشگر یا طبیعتگرد از محیط‌بانان حتما اجازه بگیرید. هشتمین دشت، دشت شقایق. دشت شقایق‌های کالپوش در 200 کیلومتری شمال شرقی شاهرود و در استان سمنان. در این دشت گل‌های شقایق از اواسط اردیبهشت تا اواخر بهار رشد می‌کنند که همین موضوع باعث شده همه ساله تورهای طبیعت‌گردی راهی این دشت حاصلخیز بشن و از زیبایی دشت شقایق لذت ببرن. شما به ما یعنی 3558 سامانه پیامکیمون پیامک بزنید و بگید که دشت شقایق آیا رفتید؟ ده، نه، هشت، هفتمیش دشت ترارو. ترارو دشت گسترده‌ای در غرب استان هرمزگانه. دشت ترارو نخلستان وسیعی به همراه زمین کشت جو و گندم. درختان کنار تنومندی هم در دشت ترارو وجود داره. گردشگران هم که به اونجا میرن در سایه این درختان بزرگ استراحت میکنن. یه سلام ویژه خدمت دوستانی که همین الان به جمع 10 ترینی ها اضافه شدن. ما داریم در مورد زیباترین دشت های ایران صحبت میکنیم و ممنون از شنونده هایی که تا اینجای برنامه همراه ما بودن. 3558 منتظر پیام های شما در مورد موضوع برنامه است. اینجا 10 ترینه. ششمین دشت، دشت نرگس. نرگس‌زارهای زیبای فارس با وسعت تقریبی 65 هکتار در شهرستان کازرون قرار داره. بوته‌های نرگس این دشت‌های وسیع در بهمن گل می‌دن. جالبه بدونید که نرگس‌های این دشت‌ها به بسیاری از مناطق داخل کشور و کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس صادر می‌شن. نرگس شهلای کازرون از نظر مرغوبیت شرایط ویژه‌ای داره. دشت نرگس یکی از بهترین مقصدهای گردشگری در زمستان به ویژه بهمن و اسفند. دشت پنجم، دشت شقایق‌های وحشی. دشت شقایق‌های وحشی در دامنه‌های کوهستانی تالش در شمال گیلان قرار دارد. این دشت از چشم‌اندازهای منحصر به فرد منطقه تالشه و در خرداد گل میده. در سالهای اخیر با ورود بی‌رویه گردشگران و انجام رفتارهای تخریبی مثل چیدن گلها، دویدن در دشت و لگدمال کردن اونها، این دشت به شدت آسیب دیده. رسیدیم به چهارمین دشت، دشت مغان. دشت مغان یکی از زیباترین دشت‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی کشوره و در شمالی ترین قسمت استان اردبیل قرار داره. این دشت به خاطر خاک حاصلخیز و شرایط مساعد آب و هواییش به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و دامپروری ایران شهرت داره. دشت مغان از لحاظ زیست محیطی هم خیلی مهمه، چرا که محل زمستان گذرانی بسیاری از گونه های نادر پرندگان مهاجر و همین هم باعث جذب گردشگران و طبیعتگردان شده. طبق منابع یک سوم این دشت در ایران قرار داره و مابقی در جمهوری آذربایجانه. آدام اولاریوس پژوهشگر، ریاضیدان، جغرافیدان و کتابدار آلمانی بود و در سفرنامه خود در مورد مغان نوشته: درباره دشت مغان آنچه باید گفته شود این است که در این دشت اقوام و نژادهای مختلفی زندگی می‌کردند. اهالی دشت مغان از طریق گله‌داری زندگی را می‌گذرانند، تابستان راهی دامنه کوه‌های سبلان که چراگاه و آب و هوای خنک دارد می‌شوند و در زمستان بساط زندگی را بر پهنه دشت باز می‌کنند. بسیار خوب، تا الان 7 تا از دشت‌های ایران رو به انتخاب 10 ترین معرفی کردیم. اما پیش‌بینی‌های شما در مورد زیباترین دشت ایران چیه؟ 30558 منتظر نظرهای شماست.
ترین‌های ایران در 10 ترین.
10 ترین
از رادیو فرهنگ. ده ترین.
اما در برنامه 10 ترین رسیدیم به سومین دشت. همین اولش بذارید راهنمایی کنم. این سومین دشتمون در تهران ها. الان حتما یه سوال ذهن هممون رو درگیر کرده، اونم اینه که مگه تهران دشتم داره؟ بله داره. سومین دشت، دشت هویج. این دشت به گرچال نیز شهرت داره و در البرز مرکزی بالای روستای افجه شهرستان شمیران در استان تهرانه. علت نامگذاری این دشت هم کاشت هویج در روزگاران گذشته بوده. البته الان اثری از هویج در اونجا نیست تا گفته باشم. امروزه دهقانان افجه محصولات مختلف کشاورزی رو در اونجا کشت میکنن و وجود باغ‌های گیلاس هم مشهوده. قله ریزان و آتشکو از قله های مجاور دشت هویجه. دشت هویج یکی از مکانهای مورد علاقه طبیعت‌گردانه. همش دو تا دشت مونده ها، رسیدیم به دومین دشت. اینو دیگه حدس بزنید دیگه، شما بالاخره شنونده برنامه دهترین بودین و هستین، میتونین حدس بزنید. میدونم این دشت که رتبه دوم رو به دست آورده در دهترین ما، قطعا کوهرنگی‌ها خیلی خوب میشناسنش. دومین دشت به انتخاب دهترین، دشت لاله‌های واژگون. مشهورترین دشت لاله در ایران، دشت لاله های واژگون شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاریه. این دشت از مناطق حفاظت شده محیط زیسته و یکی از مراکز اصلی رویش گونه گیاهی کمیاب و زیبای لاله واژگون محسوب میشه. مردم محلی به این گل اشک مریم میگن که از اواخر فروردین میشه کفن و تا آخرهای اردیبهشت به مدت یک ماه چشمانداز بی‌نظیری دارن. اینم بگم که کپک، بوز، خرس قهوه‌ای، زاغ نوک‌زرد و قرمز از گونه‌های جانوری این منطقه است. دشت لاله واژگون از آثار طبیعی ملی ایرانه و مورد حمایت سازمان محیط زیست هم هست. نه تا دشت رو معرفی کردیم، چشم به هم زدیم، رسیدیم به رتبه یک. راهنماییشم اینه که نصفش توی استانه، نصفش توی استان دیگه. من میدونم که میتونید بگید یکم دیگه فکر کنید همونطور که دارید موسیقی گوش میکنید. حالا یه راهنمایی دیگه، اونم اینه که سال 54 هم این دشت به پارک ملی تبدیل شده. این دشت، خب موسیقی بشنوی. اما اولین دشت به انتخاب دهترین، دشت لار. دشت لار در تقسیمات کشوری همونطور که بهش اشاره کردم بخشیش در لاریجان شهرستان آمل استان مازندرانه و بخش دیگرش در لواسانات شهرستان شمیران استان تهرانه. این دشت سال 54 به پارک ملی تبدیل شد و سپس سال 61 بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد. از مهمترین جاذبه های گردشگری دشت لار رود و دریاچشه. این دشت گیاهان گوناگونی داره. بعضی از این گیاهان خوراکی و دارویی مثل گون و خرگوشک و آویشن، شیرین بیان، باریچه و چای کوهیه. حالا اگه بخوایم از جانورانش هم بگیم، مثل ماهی قزلالای خال قرمز، افعی البرزی، افعی دماوندی، بزمجه، مارمولک، روباه، گرگ، خرس قهوه‌ای، پلنگ و کلی جانور دیگه است. این هم از توضیحات دشت لار که رتبه برتر رو در برنامه‌مون به دست آورد در ده ترین رادیو فرهنگ. اما می‌خوایم بریم صحبت‌های کارشناسمون رو بشنویم درباره دشت لار. اما رسیدیم به بخش کارشناسی ده ترین رادیو فرهنگ و در این لحظه سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای معنوی، مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای سیری، در برنامه امروز ده ترین دشت لار به عنوان زیباترین دشت انتخاب شد. یه مقدار درباره این دشت لار برامون صحبت بکنید، از ویژگی هاش برامون بگید.
من خیلی خوشحالم که بالاخره برنامه وزین شما به جاذبه های مختلف گردشگری خلاص اهمیت میده و به خصوص دشت لار، با اینکه در نزدیکی تهران قرار گرفته، یکی از جاذبه های بسیار زیباست. میتونم بگم که یک کمی مقفول باقی مونده بود بین بقیه جاذبه ها. خیلی خوشحالم که امروز میخوام راجع به دشت لار صحبت کنم. خب همونطوری که میدونید دشت لار تقریبا در 50 کیلومتری شمال شرقی تهران قرار گرفته.
بله.
یکی از جاذبه های بسیار زیبا هم از نظر طبیعی و هم از نظر فرهنگی. خواستم خدمتتون عرض کنم، شاید خیلی از شنوندگان ندونن ما تو نزدیکی تهران دشتی به این زیبایی داریم که به عنوان ییلاق عشایر استان تهران قرار گرفته و استان تهران کوچه عشایر رو داریم، سیاه چادرهای عشایر رو داریم، اقوام بسیار مختلف و با زبانهای مختلف رو تو شمال تهران داریم که به شغل شریف دامپروری مشغولن. و علاوه بر اون، زیبایی های دشت لار به دلیل اینکه تو یک ارتفاعی قرار گرفته و میشه بگید چشم سارهای خیلی زیبایی داره، همیشه منحصر به فرد به نظر من یکی از دشت های بسیار زیبای ایران هست. و یکی از چیزایی که حتی میشه بگی باعث شده که دشت لار یکمی کمتر مورد عنایت قرار بگیره، راه‌های دسترسی به دشت لار هست. خب می‌دونیم قسمتی از دشت لار به عنوان پارک ملی مورد تصویب قرار گرفت و قسمت دیگه‌اش به عنوان شکار ممنوع، که اینم خوب هست، باعث شده که ساخت و ساز تو منطقه شکل نگیره و تقریبا بکر و دست نخورده باقی بمونه و همین هم باعث شده که جاده دسترسی مناسبی ننوشته باشه که بتونه توریست به صورت انبوه به اونجا بره و بتونه بازدید کنه. و معمولا گردشگرهای تخصصی هستن که یا ماشینای مناسب دارن یا کوهنوردایی هستن که میتونن برن دشت لار رو بازدید کنن.
بله.
دشت لار تو بازه زمانی بین 15 خرداد تا 15 شهریور معمولا برای گردشگر اجازه ورود میده سازمان حفاظت محیط زیست و همون موقعی هم هست که اوج شکوفایی اون طبیعت زیبای دشت لار هست. و اخیرا با توجه به پژوهش‌هایی هم که دشت لار شده، حالا در آینده نزدیک خبرش به بقیه افراد جامعه تقریبا منتقل میشه، آثار بسیار زیاد فرهنگی و تاریخی هست که داره یواش یواش دشت لار ثبت میشه. و این دشت لار علاوه بر مناظر طبیعی دارای یک پیشینه خیلی غنی تاریخی هم هست که کم کم به اطلاع همه دوستان خواهد رسید.
درسته. حالا جناب آقای سیری، هم مردم یه وظیفه نسبت به طبیعت دارند، به خصوص حالا داریم درباره دشت لار صحبت میکنیم، و هم سازمان حفاظت از محیط زیست. شما چجوری تفکیک میکنید این وظایف رو؟ مردم چه کارهایی باید انجام بدن و سازمان حفاظت از محیط زیست چه کارهایی باید انجام بده؟
که می‌دونیم الان تو بحث گردشگری پایدار باید حفاظت خیلی کامل از عرصه‌های طبیعی به وجود بیاد که بتونه این گردشگری پایدار باشه و ادامه پیدا کنه. البته دوستان سازمان حفاظت محیط زیست واقعا خیلی زحمت میکشن، منطقه رو خیلی خوب محافظت میکنن، به خصوص با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی منطقه دشتلار که تو زمستون شاید چندین متر ما برف بریم تو منطقه که واقعا عبور و مرور مشکل میکنه و دوستان با این سختی بسیار زیادی از این منطقه حفاظت میکنن. تو فصلی هم که گردشگر میره، خب گردشگران باید وظیفه خودشونو بدونن. خب توی اون منطقه هیچ گونه تاسیسات اقامتی وجود نداره، اگر کسی میخواد بره اونجا کمپ بزنه حتما باید کمپشو جایی بزنه که کمتر به طبیعت صدمه بزنه. هیچ گونه خدمات شهری اونجا وجود نداره که بخوان زباله ها رو جمع آوری کنن و به همین خاطر هیچ گونه زباله ای نباید تو منطقه بمونه. عشایر عزیز که چندین سال نزدیک 200 سال تو منطقه رفت آمد میکنن، به این مسئله کاملا واقفن و اونها هم کمترین صدمه رو به منطقه لار وارد میکنن، یعنی هیچ گونه افسادی از قبیل بنا و اینا ندارن، با همون چادر عشایریشون میرن و برمیگردن. گردشگرها هم همینه، باید وقتی که وارد منطقه لار میشن کمال همکاری رو با دوستان عزیز سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشن و بیشتر سعی کنن کمپاشون رو در نزدیکی کمپ عشایر، البته با احترام به اون فرهنگ محلی عشایر، میتونن از نزدیکی جایی که محل عشایر اسکان دارن از اون نزدیک استفاده کنن و چمنزارهای دیگر رو با حرکت واقعا غیر ضروری خودروهای دو دیفرانسیل نابود نکنن و مسیرهای گردشگری عبور کنن. کنار رودخونه وقتی که میخوان برن سعی کنن، بالاخره بعضی موقع من متاسفم که اینو میگم، خیلی از دوستان من دیدم حتی ماشینشون تو آب رودخونه شستن، که این رودخونه میدونی یکی از منحصر به فرد ترین قزلالهای ایران، یعنی قزلالهای خال قرمز تو منطقه زیست میکنه و اون آب برای آشامیدنی تهران استفاده میشه. آلوده نکردن آب هم یکی از نکاتی است که گردشگران حتما بهش
و شاید از روی ناآگاهی باشه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی، که وقتتون رو در اختیار دهترین رادیو فرهنگ قرار دادید.
بنده هم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از شما، خدا نگهدار. این هم از موضوع این هفته دهترین و زیباترین دشت‌های ایران. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه اول خودتون رو دوست دارید بعد ما رو، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید. تو این برنامه من سید دانیال معنوی گوینده، پرهام نوری صدا بردار و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
گاهی وقتا مثلی رو به کار میبریم که ممکنه یک حکایتی به همراه خودش داشته باشه و اما گاهی هم پیش میاد که یک حکایتی رو میشنویم که برگرفته شده از یک مثل.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد. شب و روزتان خوش و خانه دلتان همیشه گرم و آفتابی باد.
امیدواریم امروز با ما همراه باشید با برنامه یک حکایت یک مثل.
و صد البته آغازین بخش برنامه همچون هر روز ابیاتی شیرین و دلنواز است